الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. به نظرم اونجوری که در خاطرم هست امروز جلسه 11 از بحث جامعه شناسی سیاسی ایران هست. من جا داره در آغاز جلسه تسلیت عرض کنم فعلت علامه بزرگوار فقیه عالی قدر، حکیم و فیلسوف متعله و عالم ربانی و مجاهد، حضرت آیت الله مصباح یزدی رو و همینطور در سالگرد ایام سالگرد سردار شهید و بزرگوار سپهبد شهید سلیمانی هستیم که سالگرد ایشون رو هم تسلیت عرض میکنم و همینطور همراهانش رو به ویژه سردار شهید ابو مهدی المهندس. شهید سلیمانی خب واقعا قهرمان مقاومت و مخصوصا مقاومت امت محور در عصر و زمان ما بود و به خوبی با بصیرت با مدیریت مثال زدنی و بی‌نظیر خودش تونست داغ 7 تریلیون دلار هزینه رو بر دل امریکایی‌ها بگذاره و اونها دست خالی به هر حال منطقه رو امروز ترک بکنند. و همینطور ایام 40 شهید بزرگوار فخری زاده رو پشت سر گذاشتیم که یاد و نام ایشون رو هم گرامی می‌داریم. شهیدی که با کسب علوم اقتدار آفرین خارچشم دشمنان اسلام بود. مستحضر هستید شما عزیزان که ما در یک روی کرده راه بردی علوم رو میتونیم به 2 دسته تقسیم بکنیم: علوم اقتدار آفرین، علوم امنیت آفرین، علوم راه بردی و علومی که به تعبیری که در احادیث ما آمده است علوم غیر نافع هستند یا اگر هم نفع میرسانند علوم راه بردی نیستند. شما عزیزان حتما میدانید که خب علوم مربوط به حوزه اداره جامعه چه به لحاظ قدرت نرم چه به لحاظ قدرت سخت اینها از علوم راهبردی هست. انشالله که همه ما بتوانیم ادامه دهنده راه این علما و شهدا و صالحان باشیم و با کسب علوم راهبردی در اقتدار آفرینی ایران عزیز و امت اسلامی ایفای نقش بکنه. خب طرح کلان ما اگر خاطر شریفتون باشه در بحث جامعه شناسی سیاسی بر اساس تعریفی که برای جامعه شناسی سیاسی عرض کردیم که عبارت بود از بررسی تعامل قدرت اجتماعی یعنی مردم و نخبگان و رهبران مردمی با دولت و نخبگان و رهبران سیاسی به اینجا منتهی شد که ما برای فهم تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر ناگزیر هستیم که وضعیت 4 تا نیرو رو باهاش به خوبی آشنا بشیم. یکی نیروی دین و هیئت حاکمه، دوم نیروی دین و رهبران دینی و اندیشه های دینی، سوم نیروی منور الفکری و بعدن روشن فکری و 4 هم بیگانگانی که در امور ایران ایفای نقش کردند در دوره معاصر. نیروی اول که نیروی دولت بود رو بحث کردیم، بررسی کردیم، خیلی خلاصه در جلسات گذشته به اتمام رسید. از امروز که از کتاب میشه فصل سوم، ما وارد بحث دوم میشیم، یعنی نیروی دین رو در ایران مورد بحث و بررسی قرار میدیم. بحث نیروی دین رو در 5 گفتار دستبندی کردیم. بحث اولش مربوط میشه به علل و عوامل روی کرده ایرانیان به تشیع. بحث دوم مربوط میشه به چالش اصولی ها و اخباری ها و پیامدهای سیاسی این چالش در ایران معاصر. بحث سوم مربوط میشه به اندیشه مشروط خواهی و نسبتی که اندیشه مشروط خواهی با علما داره، مخصوصا آیت الله ناینی و شیخ فضل الله نوری شهید. بحث چهارم، گفتار چهارم، نقش علما در تحولات ایران معاصر هم از عصر قاجاریه و عصر پهلوی هست تا برسیم به بحث مرجعیت حضرت امام و بحث ولایت فقیه و قیام حضرت امام. و آخرین گفتار ما مربوط میشه به گروه ها و فعالان سیاسی مذهبی در ایران معاصر. البته بعدن که فصل سوم تمام شد، فصل چهارم هم همچنان به مباحث اندیشه‌ای مربوط میشه و در واقع ضمن بررسی زمینه‌های اندیشه‌ای تحولات سیاسی ایران معاصر، اونجا وارد بحث تحولات مربوط به نیروی مذهب در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم انشاءالله خواهیم شد. بنابراین در دو فصل سوم و چهارم بحث مذهب و نیروی دین مورد توجه و بررسی قرار میگیره. مباحث بسیار زیادی هست ولی سعی میکنیم بر محوری که مورد نیاز ما در مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی هست حرکت بکنیم و از خروج از این مدار و محور اجتناب کنیم. خب اولین بحثی که داریم مربوط به علل و عوامل رویکرد ایرانیان به تشیع هست. منتها قبلش من یک مقدمه ای عرض میکنم که وقتی ما در مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی ایران از مذهب و دین صحبت میکنیم، به طور خیلی طبیعی منظور از دین اسلام هست و منظور از مذهب هم مذهب تشیع هست. دلیل مسئله هم روشنه. دلیلش این هست که اون چه در ایران معاصر نقش آفرینی کرده اسلام با قرائت شیعی بوده و به لحاظ دین خب میشه دین اسلام دیگه، یعنی دین دیگری در ایران نقش آفرینی مهمی نداشته، حتی نقش آفرینی غیر مهمی هم نداشته. یعنی اساسا دین مطرح در ایران دین اسلام بوده در دوره معاصر و به ویژه از دوره صفویه تا کنون هم مذهب شیعه بوده. بنابراین که حتی بعضی ها این بحث رو مطرح کردن که مهمترین نیروی مؤثر در تحولات سیاسی اجتماعی ایران چی بوده، برخی مدعی شدن که نیروی مذهب مهمترین نقش رو در تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر داشته. البته حالا چه این نکته درست باشه چه نباشه، ما می‌دانیم که در کنار نیروی دولت به هر حال نیروی مذهب هم یک نیروی بسیار مهمی بوده و هر جا که نیروی مذهب وارد صحنه شده به پیروزی رسیده و اگر هم احیاناً به پیروزی نرسیده، وقتی تحلیل میکنیم بررسی میکنیم میبینیم که دلیل اصلی ناتمام موندن نهضت ها برمیگرده به خود رهبران دینی که بیش از اون نمیخواستن وارد بشن. یعنی اگر جایی هم به نتیجه مطلوب نرسیدن، مربوط به عدم ورود خود علما و نیروهای مذهبی و رهبران دینی میشه. به عنوان مثال در مورد نهضت مشروطه استاد شهید مطهری میفرمایند که علما و رهبران دینی در همون حد وارد شده بودند، در حد پیروزی اولیه و محدود و در واقع مقید کردن و مشروط کردن سلطنت به عدالت، و برای بعد از پیروزی در واقع طرحی برنامه‌ای نداشتن و خب همین اتفاق هم در مقام عمل افتاد. حالا این بحث دیگری هست که در ادامه شاید به بخشی از ابعادش بپردازیم. بنابراین به طور طبیعی اولین بحث ما این خواهد شد که چطور شد که ایرانیان اکثریتشون به تشیع گرویدن، علل و عوامل رویکرد ایرانیان به تشیع چی بوده. با توجه به اینکه ما می‌دانیم که ورود اسلام به ایران در دوره خلیفه دوم بوده، به طور دقیق در سال 16 هجری و همزمان با حکومت خلیفه دوم هست که اسلام وارد ایران شده، و البته هرچند در اون زمان بحث تشیع و تسنن آنگونه که امروز مطرح نبود و بیشتر دو جناح مثلا در حکومت شاید مطرح بودند، یعنی شیعیان علی مطرح بودند و شیعیان عثمان، شیعه به معنای پیرو. این اصطلاح هم طبق یک نقل از زمانی رایج شد که رسول الله صلی الله علیه و آله در خصوص امام علی علیه السلام و پیروانش این تعبیر رو به کار برد، یعنی این شیعت و علی رو رسول الله صلی الله علیه و آله به کار برد، و از اون زمان این اصطلاح به کار می رفت تا اینکه به مرور نهادینه شد برای پیروان امیرالمومنین علی علیه السلام، و به مرور از نظر تاریخی در واقع این دوتا مذهب تثبیت شد و نهادینه شد. در دوره خود خلفای نخستین این دو گروه و جناح مطرح بودند، بعدا در دوره امیرالمومنین حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام باز این جنگ هایی که به وجود آمد، شکاف هایی که مطرح شد، باز اینها رو بیشتر دامن زد، هرچند که در زیر مجموعه حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام از همه نوع مسلمان بودند، یعنی کسانی بودند در حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام که بر نماز تراویح هم اصرار داشتند و علی رغم تذکر حضرت اونها که البته از طریق ابن عباس به اونها پیام داد حاضر نشدند که از نماز تراویح، که از کارهایی بود که توسط خلیفه دوم رواج پیدا کرده بود، در واقع دست بردارن، و البته حضرت هم اصراری دیگه نکرد که اونها حتما این کار رو بگه مانع بشید، یک چنین اقدامی دیگه انجام نداد. این سوال رو به دو شکل میشه پاسخ داد. یک وقت به این سوال میخواییم پاسخ کلامی بدیم، الان این محل بحث ما نیست، یعنی الان ما بحث کلامی نداریم که آیا تشیع بر حق است و دلایل بر حق بودنش چیه، این اصلا بحث ما الان نیست. رویکرد دوم اینه که به این سوال به شکل تاریخی پاسخ بدیم که الان همین محل بحث ما هست، یعنی به لحاظ تاریخی میخواییم ببینیم که چطور شد که با اینکه اسلام در زمان خلیفه دوم وارد ایران شد، اما ما به طور مشخص مخصوصا از دوره صفویه به بعد با اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان شیعه روبرو هستیم. دو دسته پاسخ به این سوال داده شده. دسته اول پاسخهای نادرست هست و یک پاسخی که طبق تحقیقات انجام شده پاسخ درستی هست که انشالله تقدیمتون خواهم کرد. از جمله پاسخهای نادرستی که داده شده، من در کتاب پاسخ نادرست اشاره کردم و هر کدوم از این پاسخها رو هم مورد نقد و بررسی قرار دادم. یک پاسخ که پاسخ اول هست و پاسخ نادرستیه اینه که ادهی گفتن که دلیل تشیع ایرانیان این هست که امام حسین علیه السلام با شهربانو دختر یزدگرد سوم از پادشاهان سلسله ساسانی ازدواج کرد و همین باعث علاقه ایرانیان به اهل بیت علیهم السلام و در نتیجه تشیع ایرانیان شد. و برای شهربانو هم بازی داستانهایی درست کردن که شهربانو در روز عاشورا از ماجرای کربلا از دست یزیدیان فرار کرد، سربازان اموی در تعقیب ایشون بودن تا آمد در این کوههای اطراف تهران منطقه برامین اونجا و میخواست بگه که یاهو مرا دریاب. یاهو یعنی مثلا خدا، اشتباهاً گفتش که یا کوه مرا دریاب. کوه باز شد و شهربانو با اسبش وارد شکاف کوه شد و دوباره کوه به هم برآمد و از اون زمان تا به حال اینجا تبدیل شده به مزار شهربانو. خب این داستان نمیتونه پاسخی باشه برای پرسشی که ما داریم، چون اولا در اصل صحت قضیه تردیدهای جدی هست، یعنی اینکه امام حسین علیه السلام با دختر یزدگرد ازدواج کرده باشه، به فرض صحت که این درست باشه، یعنی ازدواج امام حسین علیه السلام با دختر یزدگرد شهربانو درست باشه، باز هم این مسئله نمیتونه پاسخ سوال ما باشه، به خاطر اینکه اگر ایرانیان اینقدر به سلسله ساسانی و یزدگرد علاقه داشتن که به خاطر ازدواج امام حسین با دختر یزدگرد اینها شدن علاقمند به امام حسین و تشیع، خب پس چرا از خود یزدگرد حمایت نکردن؟ و یزدگرد اصلا هیچ محبوبیتی در میان ایرانیان نداشت و تاریخ خوانها می دانند که در جنگ در مقابل مسلمان ها در همون دوره خلیفه دوم شکست خورد، فرار کرد از صحنه جنگ، در شهرهای مختلف ایران آواره بود و سرانجام به دست آسیابانی در مرو کشته شد و هیچ عرضم به حضور شما دفاعی چیزی ازش صورت نگرفت. علاوه بر این که تعدادی از امویان هم آنچنان که استاد شهید مطهری فرمودن، اونها هم با ساسانیان پیوند زناشویی بستند و اما این مسئله باعث علاقه ایرانیان به امویان نشده. از همه اینها گذشته این جواب وقتی درسته که در همون قرون اولیه ایرانی‌ها اکثرا به ائمه پیوسته باشند، در حالی که این هم درست نیست. ما میبینیم که تا دوره های بعدی همچنان در واقع ایران بخشی از خلافت اسلامی هست و اکثریت ایرانیان در زمره پیروان ائمه علیهم السلام قرار نگرفتن. حتی وقتی که خود امام حسین علیه السلام با اینکه خب ایشون از مدینه آمدند به کوفه میخواستند بیان و در کنار کوفه در منطقه نینوا و کربلا اونجا بود که جنگ انجام شد، اما خب ایرانی ها خیلی کار خاصی که مشهود و خیلی برجسته باشه انجام ندادن. هرچند بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در مناطقی از ایران به طور مشخص در منطقه سیستان هست که سیستانیان، تعدادی از سیستانیان به خونخواهی امام حسین علیه السلام قیام میکنند، اما غیر از اون تحول برجسته‌ای و اتفاق برجسته‌ای در سرزمین ایران نیفتاده. هرچند که در خود همون کوفه موالی و ایرانیانی که اونجا بودن جزء خونخواهان امام حسین علیه السلام قرار گرفتن، حالا در کنار امثال مختار صفوی و دیگران. این یک پاسخ. پاسخ دومی که داده شده پاسخی هست که حالا پاسخ اول رو بیشتر ملی‌گراها و ناسیونالیست‌ها روش کار کردن و تأکید میکنن، پاسخ دوم رو بیشتر مستشرقان مطرح کردند. پاسخ دوم این هست که خب ایرانیان قبل از این که وارد اسلام بشن زرتشتی بودن، بعد که ایران وارد اسلام شد اینها خواستن که به نحوی هم از زیر بار پرداخت جزیه در واقع خارج بشن و هم دین خودشون رو حفظ بکنند. بنابراین اینها در ظاهر مسلمان شدن، ولی با ساختن یک مذهبی به نام شیعه سعی کردند که اون عقاید زرتشتی خودشون رو حفظ بکنند و میرن رو بحث‌های مثل باطنیگری و امثال اینها در واقع تأکید میکنند. خب این هم، این پاسخ هم به دلایل خیلی زیادی نادرست هست و اونقدر نادرست هست این پاسخ که من تعبیر به افسانه کردم، یعنی گفتم اینها مباحث افسانه‌ایه که توسط این افراد مطرح شده. خب به بعضی از دلایل نادرستی این پاسخ من اشاره میکنم. یکی این که این حرف وقتی میتونه درست باشه که رهبران اصلی شیعه ایرانیان باشن، در حالی که ما میدونیم که همه رهبران اصلی شیعه که ائمه اطهار علیهم السلام هستند اینها عربند اتفاقا و از خاندان خود رسول الله صلی الله علیه و آله هستند. اینها فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علی علیه السلام هستند. رهبر بزرگ شیعه امیرالمومنینه که خب داماد پیغمبر عرب، ائمه بعدی همینطور. نکته دومی که وجود داره اینه که این پاسخ وقتی درسته که شیعیان همه ایرانی باشن، مخصوصا شیعیان اولیه، در حالی که خب باز این خیلی روشنه که یک چنین حرفی درست نیست. ما در میان شیعیان اولیه مخصوصا در دوره خود آقا رسول الله یک ایرانی داریم که همون سلمان فارسیه، اما بقیه مثل ابوذر، مقداد، عمار اینها و دیگر شیعیان خالص امیرالمومنین علی علیه السلام، بعدن مثلا مالک اشتر، مثل کسانی که مثلا از یمن به پیروی حضرت در آمده بودن، از مصر و از مناطق مختلف، مثلا اینها ارتباطی با ایران نداره و میبینیم که عمده شیعیان اولیه غیر ایرانی هستن. نکته سوم این که این حرف اگه درست باشه لازمش اینه که منابع و متون اصلی شیعه با غیره، با مسلمون های دیگه، مثلا با اهل سنت خیلی تفاوت داشته باشه، در حالی که باز میبینیم که این گونه نیست و منابع و متون اصلی شیعه و سایر مسلمون ها اشتراکات بسیار زیادی داره. به عنوان مثال اولین منبع اصلی همه مسلمون ها قرآن کریمه، چه شیعه چه غیر شیعه، یعنی هم شیعیان قرآن رو قبول دارن هم اهل سنت قرآن کریم رو قبول دارن و به عنوان اولین منبع خودشون میدونن و تا امروز هم خب این ادامه دارن. دومین منبع سنت رسول الله صلی الله علیه و آله که باز مشترکه میان همه مسلمان ها و از جمله همه شیعیان هست. خب اجماع که باز مطرح میشه، اجماع به کتاب و سنت برمیگرده و یک منبع هم که عقله، بنابراین در این منابع چهارگانه یعنی قرآن، سنت، اجماع، عقل هیچ منبع و یک متنی که ایرانی باشه در واقع وجود نداره. و نقد چهارم این هست که این حرف باز به لحاظ تاریخی اصلا درست نیست، یعنی این حرف وقتی درسته که در قرون اولیه ما بگیم که ایرانی ها همه یا اکثریت ایرانی ها شیعه هستند، در حالی که اصلا اینطوری نیست و ایرانیان در قرون اولیه اتفاقا غالبا غیر شیعه هستند و به اسلام اهل سنت گرایش دارند و اتفاقا رهبران اهل سنت، یعنی بیشتر علمای اهل سنت، کسانی که کتابهای اصلی رو در مذاهب اهل سنت نوشتن، میبینیم که بیشترشون ایرانی هستند و اگه خواستید هم ببینید شهید مطهری رحمت الله علیه اینها رو در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران به تفصیل مطرح کرده. و از جمله باز نکات دیگه‌ای که میتونیم اضافه بکنیم اینه که بسیاری از رهبران شیعه هم بعد از دوره غیبت صغرای امام زمان ارواح نافدا و شروع غیبت کبرا باز میبینیم که تا حول و حوش قرن دهم بیشتر رهبران شیعه دوباره غیر ایرانی هستند و کسانی مثلا مثل نواب اربعه غیر شیعه هستند، یا ببخشید غیر ایرانی هستند، شیعه هستند ولی غیر ایرانی. شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، کلن هلی ها، محقق هلی، شهید اول، شهید ثانی، علمای جبل عامل، ابن ادریس هلی قبلتر از اینها، ابن فهد هلی، سلسله علما که نگاه میکنیم میبینیم که خیلی هاشون غیر ایرانی هستند. البته بله علمای ایرانی هم داشتیم مثل مثلا شیخ طوسی، ولی خب خیلی از علمای ایرانی رو هم داریم که از علمای اهل سنت هستند، مثلا غزالی که خب خیلی مشهور هست. و این نکته رو هم بیفزاییم که اتفاقا ایرانی هایی که مسلمان شدن و بعد شیعه شدن، اینها بسیاری از عناصر فرهنگ ایرانی و ملی خودشون رو هم که در تضاد با اسلام نبود حفظ کردن و تا امروز هم حفظ شده، مثل زبان فارسی مثلا، برخلاف بعضی از جوامع دیگه که وقتی اسلام وارد اونها شد حتی زبان خودشون رو هم از دست دادند، یا مثل عید نوروز مثلا و امثال اینها. این هم پاسخ نادرست دوم و نقدهایی که بهش وارد هست. میرسیم به پاسخ نادرست سوم. پاسخ نادرست سومی که داده شده این دیگه آمده به متأخر خیلی دیگه، اون دوتا پاسخ اول به قرون اولیه برمیگشت، این پاسخ سوم آمده به دوره صفویه و اخیرا هم در این تبلیغات گروه داعش و اینها خیلی این مطرح شد در شبکه‌های ماهواره‌ای و امثال اینها. اینها بحثشون اینه که اصلا ایرانی‌ها سنی بودن، تا دوره صفویه هم کلن سنی بودن، در دوره صفویه به زور شمشیر صفویه اینها شیعه شدن و والا تا قبل از اون اینها همه سنی بودن، که معمولا میگن تشیع صفوی، یعنی این تو تبلیغاتشون این اصطلاح رو به کار میبرن. خب این هم پاسخ داره، پاسخهای خیلی روشنی داره. اولین پاسخ اینه که خب سرسلسله صفویه شاه اسماعیل صفوی یک جوان یا نوجوان 14-15 ساله هست که به قدرت رسیده. یک نوجوان 14-15 ساله، سوال اینه دیگه، با چه قدرتی تونسته که بر ایران غلبه بکنه، به پادشاهی ایران برسه و سلسله صفویه رو تأسیس بکنه و حکومتی به نام ایران و شیعه رو بنیانگذاری بکنه بعد از حدود 9 قرن که از ورود اسلام به ایران میگذره؟ چون مستحضر هستید که وقتی اسلام وارد ایران شد در سال 16 هجری، خب سلسله ساسانی سقوط کرد. بعد از سقوط سلسله ساسانی ما دیگه حکومت ایرانی نداشتیم تا سال مثلا 132 هجری که ایران در اختیار اموی ها بود، البته در دوره خلفای نخستین در اختیار خلفا بود، بعد از سال 40 هجری تا 132 هجری جزی از امپراتوری امویان بود، بعد هم که شد زیر مجموعه خلافت عباسیان تا سال 657 هجری قمری. 657 که مغول‌ها آمدند، ایلخانان آمدند و بنی عباس در بغداد حکومتشون ساقط شد، ایران افتاد دست ایلخانان. و البته قبل از اونم حکومت‌های محلی داشتیم، اون تا اون حکومت‌های محلی یا خراج‌گزار خلافت بودند یا اینکه در جنگ با خلافت بودن، مثل صفاریان که تعدادشون البته اونایی که در جنگ با خلافت بودن زیاد نبود، همین در حد صفاریان و اسماعیلیان و خیلی گروه های کمی بودن در واقع، ولی بیشتر اون حکومت های محلی که برای بخش هایی از ایران حکومت میکردن معمولا حکمشون رو از خلیفه بغداد میگرفتن. به هر حال ما میاییم تا قرن دهم، یعنی 907 قمری، از آغاز ورود اسلام به ایران تا 907 قمری، یعنی حدود 900 سال تقریبا، یه 10 سال کمتر، ما دیگه حکومتی به نام ایران نداریم. اولین حکومتی که به نام ایران تأسیس میشه همین حکومت صفویه هست با مذهب رسمی شیعه. پس اولین پاسخی که به این پاسخ میدیم اینه که اگر همه ایرانیان اهل سنت می بودن که شاه اسماعیل صفوی شیعی اصلا به قدرت نمی رسید. این رو هم خدمتتون بگم که مثلا کسروی یک تعبیری داره در اون کتاب خودش که میگه ببینید این سرسلسله صفوی ها، کسی که قبل از پادشاهی اولین پادشاه صفوی شاه اسماعیل صفوی به او ریشش برمی گرده، شیخ صفی الدین اردبیلیه. او یک تعبیری داره میگه ببینید این اولا شیخ سید نیست، بعد میگه که سنی شیعه نیست. این دوتا حرف رو کسی که خیلی سر زبانها انداخت همین کسروی بود، تو دوره اخیر هم که داعشی ها این رو خیلی سر زبانها انداختن، البته دیگرانی هم گفتن. خب مسئله که بعد میگه که اینا هم شیعه شدن هم سید شدن، خب این برمیگرده به ندانستن کسروی، یعنی کسروی حالا یا خودش رو به ندانستن میزنه یا به هر حال عمدی داره که شیخ اونجا در معنای پیر و مراد به کار میره، نه شیخ به معنایی که ما امروز به کار میبریم که برای برخی از علما و روحانیون تعبیر شیخ رو به کار میبریم در برابر مثلا سید. نه، وقتی میگیم شیخ صفی الدین اردبیلی دلیلش اینه که ایشون در واقع پیر هست، یه پیر یک و مراد یک گروهی هست، یک سلسله صوفی هستند که اینها در واقع دستور و العمل های خودشون رو از او میگیرن، والا شیخ صفی الدین اردبیلی از علمای بزرگ شیعه هست و یک تعبیر مقام معظم رهبری دارن که میفرماین از فقهای بزرگ شیعه بوده. به هر حال الان ما نمیتونیم خیلی تو این بحث‌های تاریخی توقف کنیم، فقط من در حد این که شما سر نخا دستتون بیاد اینها رو اشاره میکنم. پس شاه اسماعیل 14 ساله که سرسلسله صفویه هست و بنیانگذار سلسله صفویه هست، باید بخش قابل توجهی حامی شیعی داشته باشه تا بتونه حکومت شیعی تأسیس بکنه. اگر ایرانیان اکثریتشون سنی می بودن نمیتونست یه همچین اقدامی انجام بده، بلکه اگر بخواهیم تحلیلی مثل کسروی بکنیم اتفاقا این تحلیل باید برعکس باشه، یعنی یک کسی در یک جایی میخواد حکومتی تأسیس بکنه که مردم اونجا اکثریتشون مثلا یک مذهبی غیر از مذهب او دارن، مثلا فرض کنیم شاه اسماعیل شیعه باشه، اکثریت مردم ایران سنی باشن، حالا شاه اسماعیل 15 ساله 14 ساله میخواد که یک حکومتی تأسیس بکنه، این اتفاقا باید به عنوان سنی خودش رو معرفی بکنه نه به عنوان شیعه. وقتی اکثریت ایرانیان اگه سنی بودن باید میگفت منم سنی هستم، نه اینکه بگه من شیعه هستم. این وقتی خوبه که بگه من شیعه هستم که اکثریت ایرانیان شیعه باشن تا از پشتوانه اینها بتونه استفاده بکنه. ضمن این که بعد هم که شاه اسماعیل رفت به این که او بره، البته یعنی عثمانی ها نمیتونستند یک حکومت شیعی رو در کنار گوش خودشون بپذیرن و مدعی بودن که تمام جهان اسلام باید زیر نظر ما باشه و جزی از خلافت عثمانی باشه. خب بین عثمانی ها و صفوی ها جنگ شد، مستحضرید که مشهورترین جنگی که اتفاق افتاد و اتفاقا شاه اسماعیل با اینکه اوایل در نبردها خیلی پیروز میشد و اونقدر پیروزی های زیادی داشت که حتی برخی از یارانش غلو کردند درباره او و در اشعاری حتی تا مقام مثلا خدایی او رو بالا بردن، شاه اسماعیل اونجا شکست هم خورد از بس که بی‌مبالاتی کرد. جنگ چالدران بود که در سال 920 قمری اتفاق افتاد، یعنی حدود 13 سال بعد از به قدرت رسیدن شاه اسماعیل و تأسیس سلسله صفویه، که اون زمان شاه اسماعیل حدود 21 سال بود سنش، یعنی جوان تازه در واقع نورسیده‌ای بود و عثمانی های پیشروی هایی کردن مثلا. بنابراین باید برعکس باشه، یعنی باید بگیم که ایرانیان اکثرا شیعه بودن و شاه اسماعیل با اتکای به اینها یک حکومت شیعی تأسیس کرد و با کمک اینها در برابر فزونخواهی امپراتوری عثمانی هم ایستاد و البته خودش رو حفظ کرد، یعنی عثمانی ها به هیچ وجه نتوانستند که صفویه رو ساقط بکنند و صفویه روز به روز قوی تر شد. خب پاسخ صحیح چیه؟ البته قبل از اینکه من وارد پاسخ صحیح بشم یه نکته دیگر هم عرض بکنم و اون این که آیا این درست نیست که شاه اسماعیل صفوی برخی از اهل سنت رو مورد آزار و اذیت قرار داده و برخی از اونها رو حتی به قتل رسونده؟ من به اجمال عرض میکنم که پس از اون که صفویه در ایران حکومت خودشون رو تأسیس کردند و این حکومت رو یک حکومت شیعی اعلام کردند، خب یه فراخوانی دادن اینها به مسلمانان شیعی که در کشورها که حالا تعبیر خوبی نیست، باید بگیم به شیعیانی که در نواحی عثمانی در واقع زندگی میکردن، که شما میتونید بیایید و در ایران زندگی کنید. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که در سرزمین عثمانی تشیع به رسمیت شناخته نشده بود و اگر اثبات میشد که کسی شیعه هست کشته میشد، یعنی خودش شیعه بودن جرم بود، شبیه همین کاری که داعشی ها انجام میدادن که اگه کسی رو دستگیر میکردن یا به هر حال معلوم میشد کسی شیعه هست رو میکشتن دیگه. همین خود شیعه بودن در واقع از نظر اینها جرم بود. نمونه هایی هم داره، مثلا شهید اول و شهید ثانی بعدن، البته چون شهید ثانی در اواخر قرن دهم هست که متاسفانه به شهادت میرسه و از علمایی بود که به ایران نیامد و مثل شهید اول وقتی که اینها فهمیدن که ایشون از علمای معتقده به تشیع هست، خب شهیدش کردن و اسامی این شهدا هم آمده در کتاب شهدا الفضیله. بنابراین فضای زندگی برای شیعیان در قلمرو عثمانی خیلی فضای خفقان‌آوری بود، واقعا فضای غیر قابل تحملی بود. وقتی که در ایران شاه اسماعیل حکومت شیعه رو تأسیس کرد، یک فضای تنفسی برای شیعیان به وجود اومد، از جمله برای علمای شیعه و حتی شیعیان عادی، چون شاه اسماعیل گفتش که هر کسی در هر کجای دنیا که شیعه هست میتونه بیاد ایران. از جمله برخی از شیعیان آناتولی هم راه ایران رو در پیش گرفتند و گفته شده به لحاظ تاریخی که همین رویکردهای شیعیان علوی امروز ترکیه رو هم اونها داشتن در واقع. وقتی که این اتفاق افتاد، خب در قلمرو عثمانی طبق فرمان خلیفه عثمانی اینها جریان و حرکت شیعه کشی رو شروع کردن، یعنی کسانی رو که شیعه بودن میگرفتن و بالاخره با حدس و گمان اینها رو پیدا میکردن و از دم تیغ میگذروندن. اینجا یه کاری در تبریز شاه اسماعیل دستور داد انجام بدن، یه نامه ای نوشت به خلیفه عثمانی و در اون نامه ذکر کرد که اگر دست از کشتن شیعیان بر نداری، من همینجا مقابله به مثل میکنم و هر کسی رو که سنی باشه میکشم. این همه نامه ای نوشت به او و وقتی که او پذیرفت که دیگه دست از کشتن شیعیان برداره، شاه اسماعیل هم این طرف دستور داد که دست از آزار و اذیت اهل سنت بردارن. البته از نظر ما کار هر دوتا غلط بوده، یعنی کشتن مسلمان چه شیعه چه سنی، چه توسط عثمانی ها چه توسط شاه اسماعیل، هر دوتا کار غلطیه، کار محکومیه، کار نادرستیه، ولی در تاریخ به هر حال اینها گزارش شده، یعنی اون طرف عثمانی شیعیان رو داشت میکشت و این طرف هم شاه اسماعیل خواست که مانع او بشه ولی از طریق مقابله به مثل، که به نظر ما هر دوتا کار محکومه، مسلمان ها باید با هم زندگی بکنن و نه اینکه علیه هم باشن. خب این سه تا پاسخی که از نظر ما هر سه تا پاسخ نادرست بود، اما پاسخ صحیح و منطقی چیه؟ نخستین نکته ای که ما باید بپذیریم در مقدمه این پاسخ این هست که استقرار و نفوذ یک دین و مذهب در میان یک قوم و در یک جامعه، این یک امر تدریجیه نه دفعی. یعنی ما نباید دنبال یک قرن خاصی باشیم که یا تاریخ خاصی باشیم بگیم در فلان تاریخ مثلا همه ایرانی ها مسلمان شدن، یا بگیم در فلان تاریخ همه ایرانی ها شیعه شدن. نه، اینطوری نیست. ورود اسلام به ایران از دوره خلیفه دوم شروع میشه و به تبع چون در دوره خلیفه دوم اسلام وقتی وارد ایران میشه خلیفه دوم هست، ایرانی ها هم با خلیفه دوم بیشتر آشنا میشن و با نوع اسلامی که به هر حال غلبه درش با بحث جریان خلفا بوده آشنا میشن. اما تشیع ایرانیان یه مراحل فوق العاده تدریجی و طولانی مدتی داره. شاید اینطور بشه گفت که تا زمانی که اولین ایرانی شیعه شده، یعنی همون دوره خود پیغمبر صلی الله علیه و آله که سلمان فارسی شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، تا زمانی که اکثریت ایرانیان به تشیع گرویدن حدود 10 قرن طول کشیده. من این مراحلش رو خیلی خلاصه عرض میکنم. از سلمان صحابه باوفای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که بگذاریم که یک ایرانی و شیعه بود، فوج دوم ایرانیانی که شیعه شدند و با اسلام علوی آشنا شدند ایرانیانی بودند که در یمن حضور داشتند. چون یمن توسط امیرالمومنین علی علیه السلام فتح شد، اینها همون زمان با اسلام از زبان علی علیه السلام آشنا شدند و خب تمایلات علوی داشتند که بعد هم می‌بینیم که در دوره‌ای هم که حضرت علی به قدرت رسیده و به خلافت رسیده، این شیعیان یمنی هستند که از جمله یاران پروپاگورس حضرت هستند. یک اتفاقی در دوره برخی از خلفا افتاد که اون هم خیلی تأثیر داشت در تشیع ایرانیان، مخصوصا ایرانیانی که تو دیگه جامعه عرب زبان رفته بودن و بهشون عجم گفته میشد یا موالی گفته میشد. و اون این بود که در تقسیم بیت المال در دوره خلیفه دوم میان عرب‌ها و عجم‌ها یک تفاوتی قائل شدند. این هم باز باعث تکدر خاطر اینها شد. و از اون گذشته خب پس از به اصطلاح مدتی یک اتفاقات دیگری افتاد که اونها هم باعث شد که ایرانی‌ها با دو چهره اسلام بیشتر آشنا بشن. یکی دوره حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بود و اون سیاستی ایشون که تفاوت بین عرب و عجم رو کنار گذاشت و به همه به چشم یکسان مینگریست. یکی هم بحث شهادت امام حسین علیه السلام بود. وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، خب خبر شهادت انعکاسش به نحوی توی جهان اسلام اون روز بود که خیلی از مردم و از جمله خیلی از ایرانی ها متوجه شدند که در اسلام هم دو تا گرایش هست و دو تا قرائت هست. یکی گرایش اموی که تبعیض‌آمیزه و درش عرب ها بر عجم ها برتری دارن، و یکی هم گرایش بنی هاشم و علویان و حسینی که درش تبعیضی وجود نداره و طبیعتاً تمایل ایرانی های دباز اینجا به امام حسین علیه السلام بیشتر شد. بعد در دوره امام صادق علیه السلام و سایر ائمه، برخی از شاگردان امام صادق علیه السلام و دیگر ائمه به سمت ایران باز می آمدن به خاطر فشارهای منصور دوانقی و بعضی از خلفای بعدی. باز اینها باعث گسترش تشیع در ایران شدند. موج بعدی گسترش تشیع در ایران مربوط میشه به دوره حضور امام رضا علیه السلام در ایران و اقامت ایشون در خراسان. یک نکته رو اینجا یادآوری بکنم بگم که اون در فهم این بحث تأثیر داره و اون اینه که وقتی که اعتراضات علیه بنی امیه زیاد شد، خب عباسی ها شعاری که میدادن شعارشون شعار الرضا من آل محمد بود، یعنی صلی الله علیه و آله، یعنی یه جوری در واقع خودشون رو به گونه این تعریف میکردن که ما به دنبال این هستیم که اهل بیت پیامبر به قدرت برسن و بنی امیه صلاحیت حکومت رو ندارن. خیلی از ایرانی ها تصورشون این بود که در واقع بنی عباس دارن دعوت میکنن به آل علی و قرار هست که رهبری از بنی امیه منتقل بشه به بنی هاشم، یعنی اون دوگانه حسینی اموی تو ذهنشون بود. بعد فکر میکردن که اینها الان با توجه به اون خونخواهی هایی که شده بود، قیام مختار، توابین، زید و دیگران، تصور اینها این بود که خب همین گروه حسینی و علوی و فرزندان علی ابن ابی طالب هستند که اینها قیام کردند و قراره که قدرت از بنی امیه به فرزندان امام علی منتقل بشه. اما خب وقتی که در 132 در دوره امام صادق علیه السلام حکومت بنی امیه ساقط شد و بنی عباس به قدرت رسیدن، اینها تازه متوجه شدن که دوباره فریب خوردن و سه نوع اسلام بوده. اینا فکر میکردن که دو نوعه، یکی اسلام بنی امیه بوده، یکی اسلام بنی عباس بوده، یکی هم اسلام اهل بیت علیهم السلام بوده. خب دوباره یه در واقع دلخوری برای خیلی از ایرانی ها پیش اومد که سرشون کلاه رفته بود و فریب خورده بودن. تحلیلی که مأمون داشت این بود، مأمون آمد در برابر برادرش امین که او هم مدعی حکومت پس از هارون شده بود و به عرب‌ها تکیه کرده بود و در برابر مأمون که مادرش ایرانی بود در واقع ایستاده بود، اومد و سعی کرد که از این نفوذ و محبوبیت اهل بیت علیهم السلام در ایران استفاده بکنه. این بود که امام رضا رو آورد ایران و آنچنان که میدانید با یک تدابیری او رو به عنوان ولی عهد خودش اعلام کرد، علی رغم نارضایتی حضرت امام رضا علیه السلام، و سعی کرد از این طریق ایرانی ها رو با خودش همراه بکنه و بتونه که بر امینی که اعراب حامی او بودن پیروز بشه. و البته ایرانی هم خب چنان که میدانید کمک کردن و به هر حال مأمون بر برادرش امین پیروز شد، اما با نیرنگی که کرد امام رضا علیه السلام رو هم به شهادت رسوند و امام رضا خب در ایران مدفون شد. این شد پایگاه شیعه، یعنی خود حضور امام رضا در ایران و به تبع حضور امام رضا در ایران، حضور حضرت معصوم سلام الله علیها، حضور برادر امام رضا احمد مشهور به شاه چراغ در شیراز و صدها امامزاده دیگر در سراسر ایران، اینها تماما شدن پایگاه های تشیع. پس در دوره امام رضا باز یک موجی از گسترش تشیع رو ما در مناطق مختلف ایران داریم. از این به بعد طوس، قم، شیراز، اینها میشن پایگاه های شیعی. موج بعدی از تشیع ایرانیان مربوط میشه به دوره آل بویه که یک حکومت شیعی بودن. اتفاق مهمی که در دوره آل بویه افتاد این بود که کتب اربعه شیعه در این دوره جمع آوری شد، یعنی شیعیان تونستن با فضای سیاسی مناسبی که توسط آل بویه با فتح بغداد و در واقع تبعیت خلافت باید بگیم از آل بویه به وجود اومد، علمای شیعه بتونن منابع حدیثی شیعه رو گردآوری بکنن و کتاب‌هایی مثل تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه و نیز بزرگترین و مهمترین کتاب حدیثی شیعه یعنی الکافی در این دوره در واقع فراهم آمد. البته پایگاه‌های شیعه در دوره آل بویه دو جا هست، یکی بغداد که حالا بعداً من درباره‌اش صحبت خواهم کرد، اونجا مکتب عقل گرایان شیعه حاکم بود، و یکی هم قم هست که نقل گرایان به رهبری شیخ صدوق در قم و ری مستقر هستند. و خب کلینی هم میدانید که از ایرانی ها بود، شیخ طوسی هم از ایرانی ها بود، یعنی کتب اربعه شیعه توسط ایرانی ها در این دوره فراهم شده. بعد وارد دوره ایلخانان میشیم که در اون دوره هم علامه هلی سهم جدی داشت در گسترش تشیع در ایران. ایشون حدود 10 سال از عراق آمد ایران و در دوره ایلخانان اقداماتی انجام داد که من از ذکرش صرف نظر میکنم تا میرسیم به دوره صفویه، یعنی آخرین حلقه و سلسله از سلسله ها و حلقه های گسترش تشیع در حکومت صفویه هست و زمینه‌ای که صفویه فراهم میکنن برای فعالیت علمای شیعه و اینکه بدون تقیه، بدون ترس و بدون واهمه، بدون خوف از جان بتونن به درس و بحث و تدوین کتاب بپردازن. بنابراین نتیجه‌ای که ما اینجا میگیریم اینه که صفویه در واقع از این میوه رسیده استفاده کردن، نه اینکه صفویه خودشون تشیع رو به وجود آورده باشن یا بخوان که با زور در واقع ایرانی ها رو شیعه بکنن. گسترش تشیع در ایران یک زمان 10 قرنی رو حدوداً سپری کرد و به مرور که ما هرچه از هر قرن جلوتر میاییم میبینیم بر تعداد شیعیان افزوده شده. به این خاطر هست که ما دیگه از دوره صفویه یعنی 907 قمری شاهد تأسیس یک حکومتی هستیم که دو تا ویژگی داره، حکومت به نام ایران و دوم حکومت به نام تشیع. این پاسخ سوال علل و عوامل رویکرد ایرانیان به تشیع. بحث اول ما تموم هست، ما وارد بحث دوم میشیم. بله بفرمایید. عجب، خیلی حالا این ضبط شده و انشاءالله صوت رو میگذارم در گروه دوستان بشنم. الان صدای منو دارید؟ بسیار خوب. خب دوستانی که صوت رو میشنون من بگم که چه اتفاقی افتاد، چون کلاس ما در فضای مجازی هست. دوستان میگم که این دقایق آخر که داشتیم سوال اول رو جواب میدادیم صدا قطع شده و الان برقرار هست. من این بخش اخیر رو خلاصش رو میگم، البته بعدن دوستان، البته خیلی از اون قسمتی که میگید قطع شده خیلی به اصطلاح بله میگم دیگه، مطلبش رو خدمتتون دوباره تکرار میکنم که گسترش تشیع در ایران در واقع طی 10 قرن طول کشید، رسیدیم تا حضور امام رضا علیه السلام در ایران و برادر امام رضا، خواهر امام رضا، و به تعبیر دقیق تر باید بگیم برادران و خواهران امام رضا در ایران. به خاطر اینکه اگر دوستان به امامزاده هایی که در ایران هست سر زده باشن میدونن که برادران و خواهران دیگری هم از امام رضا علیه السلام در گوشه کنار شهرهای ایران در واقع مدفون هستند. در جاهای مختلف. و البته این ویژگی تقریبا مربوط به امام موسی کاظم علیه السلام هست که ایشون فرزندان زیادی داشتن و فرزندان ایشون در اقصا نقاط دنیا مستقر شدن، یعنی حتی تشیع لبنان و حضور سادات موسوی در اونجا مرهون همین قصه هست، حتی تشیع در کشور آذربایجان، تشیع حتی در مصر، یعنی اینها در یک شعاع خیلی مفصلی که حالا به لحاظ پژوهشی هم کار شده اینها گسترده شده بودن. بعد از این مقطع میاییم دوره آل بویه رو داریم که در دوره آل بویه فضا برای فعالیت علما شیعه فراهم شد، چون آل بویه بغداد رو فتح کردند و خلیفه در واقع توسط آل بویه تغییر پیدا کرد، جابجا شد و از اون پس خلفا به حرف آل بویه بودن تا زمانی که آل بویه روی کار بودن. کتب اربعه شیعه در این دوره فراهم شده، یعنی علما موفق شدن احادیث رو جمع کنن، از پراکندگی در بیارن. کلینی الکافی رو نوشت، شیخ طوسی تهذیب و استبصار رو نوشت و شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه من لا یحضره الفقیه رو نوشت. مرحله بعدی دوره ایلخانان هست و حضور علامه حلی به مدت حدود 10 سال در ایران و مناظراتی که ایشون داره، مباحثاتی که ایشون داره، باعث میشه خود ارجایتو که بر ایران در واقع داشت حکومت میکرد و حکومتش گسترده هم شده بود تا بغداد و ترکیه، مرزهای ترکیه امروزی، این خودش مذهب تشیع رو انتخاب کرد و چون در دوره ایلخانان آزادی مذهبی برای شیعه و سنی وجود داشت، تعداد زیادی از ایرانیانی که قبلا در شرایط تقیه زندگی میکردن براشون یه فضایی به وجود اومد که علنا به مناسک شیعی عمل بکنن و تشیع خودشون رو اظهار بکنن. و عرضم به حضورتون که تا میرسیم به دوره در همین مقطع، البته خواجه نصیرالدین طوسی هم خیلی فعالیت‌های زیادی داشت، تا میرسیم به دوره صفویه. در واقع صفویه آمد و از یک میوه رسیده استفاده کرد و از این تشیعی که دیگه رسیده بود میوهش رو چید و حکومت صفویه رو با دو ویژگی ایرانی و شیعی در قرن دهم سال 907 قمری تأسیس کرد. پس به طور خلاصه جواب ما این شد که رویکرد ایرانیان به تشیع به لحاظ تاریخی یک رویکرد بسیار تدریجی آرام و طی 10 قرن حدوداً صورت گرفته، یعنی شما از سلمان فارسی که بحث رو شروع کنید تا تأسیس حکومت صفویه میبینید که میشه خیلی آرام این رو نشون داد که ایرانی ها چگونه در معرض اسلام شیعی و اسلام اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتن و باهاش آشنا شدن و به تشیع گرویدن. خب صفویه یک نقطه عطفی در تاریخ رویکرد ایرانیان به تشیع هست، چون صفویه از وقتی که حکومت در ایران تأسیس میشه یک فضای رو فراهم میکنن برای همه شیعیان، مخصوصا علمای شیعه که از مناطق تحت قلمرو به عثمانی هم که اینها اونجا تحت فشار بودن و اگر معلوم میشد که کسی شیعه هست کشته میشد، اینها هم تعدادشون، البته نه همه، مثلا شهید ثانی علارغم این که دعوت شد که بیاد ایران منتها نیامد و وقتی که معلوم شد که شیعه هست و این تقیه در واقع لو رفت، خب توسط عثمانی ها به شهادت رسید و سرش رو بردن در استانبول به برای خلیفه در واقع به عنوان سوغاتی و هدیه‌ای. اما خب تعدادی از علما هم به ایران آمدن، مثل محقق کرکی، مثل پدر شیخ بهایی که خب به ایران آمد و شیخ بهایی هم همراه پدر آمد که نوجوانی بود و بعدن اینها شدن از علمای بزرگ در ایران که هر کدوم منشأ آثاری شدن. و در دوره صفوی خب اتفاقات مهمی افتاد، از جمله این که ما در بخش‌های مختلف می‌بینیم که متون مهم شیعی تأسیس میشه. بهارالانوار در این دوره فراهم آمده و وافی فیض کاشانی در این دوره هست، بهارالانوار علامه مجلسی، و وسائل و شیعه رو که شیخ خر عاملی در این دوره فراهم کرده که من حالا در گفتار بعدی به اینها انشالله اشاره خواهم کرد. این بحث اول ما، یعنی این که چطور شد که ایرانی ها روی کرده شیعی رو انتخاب کردن و به لحاظ تاریخی چه مراحلی داشت، چه تحولاتی داشت و چه اتفاقاتی داشت. بحث دومی که واردش میشیم و من مقدمه اون رو خدمتتون عرض میکنم و اصل بحث رو میگذاریم برای جلسه بعد، این هست که وقتی که در ایران صفویه حاکم شد و فضایی برای فعالیت علما ایجاد شد، یک به مرور یک دوگانگی در نوع اسلام شناسی شیعیان و علمای شیعه پدید آمد که ما امروز ازش یاد میکنیم با عنوان اسلام شناسی اصولی ها و اسلام شناسی اخباری ها. یعنی ما دو دسته عالمان شیعه داریم که با توجه به روی کردهایی که اینها در اسلام شناسی دارن و روش هایی که در اسلام شناسی دارن و نحوه مواجههی که با حکومت دارند، در واقع دو تا نهل هستن دیگه، اصولی ها و اخباری ها. این اصولی ها و اخباری ها رو حالا من میگم که تفاوتشون چی بود و چه اتفاقاتی براشون افتاد. چیزی که الان میخوام عرض بکنم سابقه اینها هست و اون اینه که این سابقه در واقع بر میگرده به دوره قبلی، یعنی اون دوره‌ای که تعدادی از شیعیان علمای شیعه در بغداد فعال بودن، مخصوصا در دوره آل بویه که اونجا زمینه برای فعالیت علمای شیعه در اون دوره فراهم شده بود، و علمایی که در ایران در قم و ری مخصوصا زندگی میکردن. خب علمایی که در بغداد زندگی میکردن، اینها با توجه به این که بغداد پایتخت جهان اسلام بود و اونجا افرادی از نهله‌های مختلف حضور داشتند، اهم از مسلمان و غیر مسلمان و از مسلمان ها هم اهم از شیعه و سنی، اینها بیشتر خب ناگزیر بودند که از اعتقادات خودشون دفاع بکنند. به مرور اینها یک رویکرد عقل گرایانه ای درشون تقویت شد. اینها خیلی نمیتونستن با دیگران به زبان حدیث همش سخن بگن، مجبور بودن استدلال بکنن، دلیل بیارن. این بود که در روی کرده علمای بغداد عقل گرایی بیشتر تقویت میشه با محوریت کسانی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی و بعدها کسانی مثل ابو صلاح حلبی، ابن ادریس حلی، اینایی که این مسیر رو در واقع ادامه دادن. اما کسانی که در قم بودن و یا در ری بودن که رهبری اینها رو کسی مثل شیخ صدوق رحمت الله علیه داشت، اینها بیشتر روی کرده حدیثی داشتن، یعنی برای مردم بیشتر حدیث میخوندن و وقتی که میخواستن معارف اسلامی رو بگن از حدیث خیلی استفاده میکردن که اینها مشهور شدن به
اهل حدیث. پس ما دوتا مکتب تو دوره آل بویه در قرن پنجم در واقع داریم، قرن اواخر قرن چهارم و قرن پنجم. البته مستحضر هستید که در همون مقطع در بغداد ما فیلسوفان قویی هم داشتیم، مثلا فارابی خب فیلسوفی هست که در قرن چهارم داره زندگی میکنه و یک فیلسوفی با رویکرد شیعی هست. یعنی میخوام بگم که بحث‌های عقل‌گرایی خیلی قویه. مکتب بغداد که به رهبری شیخ مفید هست، این میشه مکتب اجتهاد. یعنی اینها دیگه اجتهاد رو آنچنان که قبلا روی کرده منفی نسبت بهش بود، اینها منفی نمیدانن، در حالی که در مکتب قم، مکتب اهل حدیث، اینجا فعال هست و اجتهاد امر مذمومی هست، امر ممنوعی هست. تصورشون این هست که اجتهاد بیشتر در میان اهل سنت هست و یک امر سنیه و ما نباید به سمتش بریم. خب یکی از ریشه های این بحث هم همون توقیع هست که از امام زمان علیه السلام وجود داره و اون بحث ارجاع مردم در حوادث واقعه به روایت حدیث هست که آخرین نایب از نواب اربعه از امام زمان ارواحنا فدا سوال کرد که ما در حوادث واقعه چی کار کنیم. حالا اصل بحث منسوب به اسحاق بن یعقوبه، البته اسحاق بن یعقوب هم که مجهول هست و برخی ها به این حدیث از این ناحیه ایراد گرفتن. حالا ما کاری به جنبه های حدیثی قصه نداریم، من چون اینجا دارم با روی کرده تاریخی بحث رو مطرح میکنم. بران این مطلب مطرح بود دیگه، این توقیع مطرح بود. تفسیری که مکتب بغداد از این توقیع داشت این بود که اینجا حضرت فرمودن که فعمل حوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا. یعنی حوادث در واقع دو نوع شده، حوادث سابقه، حوادث واقعه. یعنی این حوادث واقعه که در حدیث آمده در برابر حوادث سابقه هست. حوادث سابقه یعنی اون چه که در گذشته اتفاق افتاده، اونا رو که معصومین علیه السلام پاسخ دادن، اونا دیگه اجتهاد نمیخواد. اگر کسی درباره مطلبی سوال بپرسه از ما که این مطلب در دوره معصوم اتفاق افتاده، ما همون حدیث رو براش بخونیم روشنه دیگه، میگیم این در دوره مثلا امام صادق علیه السلام اتفاق افتاده، از امام صادق مثلا سوال کردن، امام صادق اینطوری جواب داده. مثلا فرض کن سوالی درباره نماز مثلا. اما یه حوادث واقعه داریم، یعنی یه چیزی داریم که الان اتفاق میفته و جواب این در حدیث نیست. مثل این در زمان معصومین اتفاق نیفتاده که از اونها سوال شده باشه. علمایی که در بغداد بودن، اینها مثل شیخ مفید معتقد بودن که خب ما اینجا باید اجتهاد بکنیم، مثل شیخ طوسی مثلا که کتاب مفصل المبسوط رو نوشت و الان خب المبسوط میدونید که در 8 مجلد منتشر شده و یه دوره فقه به نسبت زمان خودش در واقع فقه مفصلی بوده. بنابراین روات حدیث فقط به معنای کسی که حدیث نقل میکنه نبود، بلکه به معنای عالمی بود که قدرت اجتهاد داشته باشه. در حالی که علمایی که در قم بودن و در رأسشون شیخ صدوق، اینا معتقد بودن که نه، این وقتی واقعا برای کسی اتفاقی میفته، با یه مسئله جدیدی روبرو میشه، باید به یک عالمی مراجعه کنه که این حدیث بلده، این عالم به احادیث مراجعه میکنه ببینه جواب اون مسئله چی میشه. با اینکه این مسئله جدیدن اتفاق افتاده، اما ممکنه که در احادیث بشه پاسخ این رو پیدا کرد. و خب اگر در حدیث پاسخش رو پیدا کنیم، ما حدیث رو براش میخونیم و الا که توقف میکنیم. این مسئله در قرن چهارم و پنجم اتفاق افتاده بود، یعنی یک سابقه ای وجود داره به نام اهل اجتهاد و اهل حدیث یا اهل عقل و اهل نقل در واقع. ولی خب اینا خیلی اینجوری نبود که برجسته باشه این دوگانه ها، و یا اینکه اینها علیه هم دیگه فعالیت بکنن. بلوان مثال من عرض میکنم، مثلا با اینکه کلینی خودش در ایران بود و از علمای در واقع ری هست، ولی کافی رو که ایشون نوشته، کافی بر اساس مشی مکتب بغداد نوشته شده، یعنی کلینی عقلگرا بوده، با اینکه تو قم و توی ایران بود، توی ری بود. مثلا شما وقتی کافی رو باز کنید، اصول کافی بخش اول دیگه، همون جلد اول، اولین بابش کتاب العقل و الجهله، یعنی می‌بینید با بحث عقل شروع میشه، با اینکه عرض کردم به لحاظ محل استقرار کلینی خب از خط و رأسش ری بوده. البته منظور اینه که یعنی خیلی در بغداد حضوری نداشت، ولی به لحاظ مشی فکری جزء مکتب بغداد حساب میشه. یا دو تا کتاب دیگر رو باز، تهذیب و استبصار رو شیخ طوسی نوشته که خودش جزء مکتب بغداده. فقط من لا یحضره الفقیه رو شیخ صدوق نوشته که جزء مکتب قومه. یعنی از کتب اربعه میبینیم سه تاش توسط اهل اجتهاد و کسانی که جزء مکتب عقل گرای بغداد به حساب میان نوشته شده، و یکیش فقط توسط شیخ صدوق نوشته شده. پس عقل گرایان و مکتب بغدادی ها هم به حدیث مراجعه میکردن، حدیث رو قبول داشتن، اما برای حوادث سابقه، برای حوادث واقع معتقد بودن که باید اجتهاد کرد. هر حال رابطه اهل حدیث و عقل گرایان به یک نزاع پردامنه‌ای در اون دوره تبدیل نشد، اما در دوره صفویه به یک نزاع جدی تبدیل میشه. ملا محمد امین استرابادی از سران اخباری ها هست، و البته ایشون خب حتی از ایران رفت، در مدینه مستقر شد و یک کتابی نوشت به نام الفوائد المدنیه، که این کتاب در سالهای اخیر تصحیح شده، چاپ شده توسط انتشارات جامعه مدرسین در قم. میتونید کتاب رو ببینید، و اونجا ایشون حدود 40 تا تفاوت میان اصولی ها و اخباری ها ذکر کرده. ما چون به وقت اذان نزدیک شدیم، من همینجا بحث رو ختم میکنم. در جلسه بعدی که انشالله بعد از نماز خدمتتون خواهیم بود، تفاوت اصولی ها و اخباری ها رو در حوزه سیاست من بیشتر دنبال خواهم کرد، و اتفاقاتی که در دنباله این قضیه اتفاق میفته. یعنی ما اگر بخواهیم که نقش مذهب در تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر رو بدانیم، به لحاظ ریشه کاوی یکی باید داستان و ماجرای رویکرد ایرانیان به تشیع رو میدونستیم که این رو من گفتم. بحث دوم غلبه اصولی ها بر اخباری ها هست و پیامدهای سیاسی که این قضیه داره، که این رو هم انشاءالله در جلسه بعدی خواهم گفت، و اونجا به این نکته اشاره خواهیم کرد که اگر برعکس می شد، مثلا اخباری ها بر اصولی ها غلبه می کردن، کلن ماجرای فقه سیاسی و اندیشه سیاسی شیعه به گونه دیگری رقم می خورد، و شاید خیلی از این اتفاقات بعدی، شاید که نه، یعنی حتماً به گونه دیگری اینها بود و تاریخ ایران مسیر دیگری رو در واقع طی می‌کرد. اما این تاریخی که ما فعلاً باهاش مواجه هستیم برمیگرده به غلبه علمای اصولی و عقلگرا بر علمای اخباری و نقلگرا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. سوالاتی هم اگه داشتید اینها رو حتما یادداشت کردید. ما انشالله در آغاز جلسه بعدی یا پایان جلسه بعدی که بعد از نماز در خدمتتون خواهیم بود انشالله بهشون رسیدگی میکنیم. من گوش میدم و انشالله براتون توضیح میدم. التماس دعا داریم. نمازتون رو بخونید. هلوشه بله. ما انشالله ساعت 6 جلسه بعدیمون رو شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی الله علی محمد.